الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. فرع دوم از فروعی که ذیل مسئله 31 مطرح شده است آن است که آیا استطاعت معتبره برای وجوب حج با منافع مالی که توسط شخصی جهت استفاده برای حج وقف شده است تحقق پیدا می کند یا این استطاعت محقق نمی شود؟ حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در متن تحریر در پاسخ به این سوال فرمودند که لو وقف شخص لمن يحج فبذل المتصدي الشرعي وجب. و حضرت آقای خویی رضوان الله تعالی علیهم در مناسک می فرمایند لو وقف شخص لمن يحج و بذل له المتولی وجب عليه الحج، که طبعا مقصود این دو بزرگوار این نیست که کسی مالی را وقف کند تا از عین اون مال برای انجام حج استفاده شود، چون این وقف اساساً درست نیست به دلیل اینکه با ماهیت وقف که تحبیس العین است و تسبیل الثمره است تحبیس العین و تحبیس و تسبیل الثمره است تنافی دارد و اساساً کسی نمیتواند مالی را وقف کند تا از عین اون مال جهت رفتن به حج استفاده بشود، بلکه مقصود این دو بزرگوار و سایرین مثل سید در عروه آن است که اگر کسی مالی را وقف کرد در جهت این که از ثمره اون مال منافع اون مال در مسیر حج استفاده بشود و موقوف علیه در زمانی مقداری از ثمره و فائده نصیب آنها شود که وافی به انجام حج است، آیا حج بر این شخص واجب می شود یا واجب نمی شود؟ چون ظاهر عبارت رو کسی نگاه کند می گوید، از ظاهر عبارت این برمیاد که لوقف شخص لمن یحج، وقف کنه مالی رو برای اینکه دیگران باش حج بره. این نمیشه، چون نمیشه کسی بگه آقا من زمینم وقف میکنم تا از این زمین افراد استفاده کنن برن بعد یعنی تکه تکه بفروشن و به حج برن، مثلا موقوف علی. نه، اینکه اصلا با ماهیت وقف سازگاری نداره، چون ماهیت وقف تحبیس الاصله و تسویل الثمر است. و اگر وقف طوری باشد که عین در حال زوال باشه، اصلا این با وقف سازگاری نداره. پس منظور این عرض میکنیم در بیان هر دو بزرگوار نکته ای وجود دارد که قابل توجه است، و آن این است که وجوب حج را بر موقوف علیهم معلق کرده اند برای این که متصدی و متولی وقف این ثمره و این فائده و این منفعت را به این موقوف علیه برای انجام حج بدهد. و معنای این کلام این است که تا متصدی و متولی این ثمره وقف را به موقوف علیه نداده است، هر چند که اون ثمرات محقق شده، بالفعل حج بر این شخص واجب نمی شود. معلق کردم این در حقیقت می فرماین که اگر متصدی به شما داد اون منافع رو، اون ثمره رو، میشید واجب الحج، اگر نداد نمیشه. لکن به نظر میرسد که این تعلیق در صورتی که وقف از نوع وقف عام باشد یا از نوع وقف بر جهت باشد، تعلیقی تمام و صحیح است. ولی اگر از نوع وقف خاص باشد، این تعلیق بی‌معنا و نادرست است. برای توضیح عرض می کنیم که وقف در بحث کنونی ما به سه صورت می تواند انجام گرفته باشد. صورت اول این است که وقف از نوع وقف خاص باشد. مثلا شخصی که واقف هست، خانه ای را برای یک شخص خاصه یا یک گروه ویژه‌ای مثل اولادش، مثل نوه‌هایش یا بعضی از اولاد و نوه‌هایش به عنوان خاص وقف می کند تا از درآمد این خانه مثل اجاره آن، این اشخاص به حج بروند. در این صورت شکی نیست که به مجرد اینکه منافع حاصل شود، درآمد از این خانه به دست آید، این منافع و درآمد ملک موقوف و علیه می شود به محض این که تحقق پیدا بکند. نهایتاً اگر موقوف و علیه یک نفر باشد، این درآمد حاصل ملک شخص او می شود. ولذا به مجرد حصول این درآمد، عنوان من له مال یحج به بر او صادق است، مستطیع شناخته می شود و طبعا حج بر او واجب خواهد شد. و اما اگر موقوف علیه گروهی بودن، تعدادی بودن، درآمد حاصله از مال وقفی ملک همه اونها می شود به نحو اشاره، و چنانچه درآمد به مقداری بود که برای هر یک از این موقوف علی مقداری از اون درآمد حاصل می شود که وافی به نفقات حج است، همه اونها مستطیع شناخته می شود. و وقتی مستطیع شناخته شدن، حجم بر اونها واجب می شود. ولذا وجوب حج و تحقق استطاعت در این فرض هیچ نیازی ندارد به اینکه متولی شرعی اون درآمد را به اینها بدهد یا ندهد، بلکه باید خود موقوف علی در جهت اخذ اون درآمد اقدام بکنه. و علا فرض وجود متولی حق ندارد که از پرداخت این درآمد به موقوف علی خودداری کنه. ببینید، اگر وقف خاص بود، به محض این که این درآمد حاصل بشه مالکینش هم مشخص میشه. وقتی مالکین مشخص بود که این آقایون هستن، من له مال یحج به بر اونا صادق میشه. وقتی صادق بود فیکون مستطیعان، مستطیع بود دیگه بحث تعلیق بر بذل متولی ندارد. بله، اگر احیانا متولی خودداری کنه از پرداخت، یعنی حق اینها رو چی؟ ندهد، طبعا استطاعت حاصل نمیشه. اما اگر نه خودداری نمی کند، اینها هم حق دارن که برن بگیرن، دیگه منتظر بذل متولی نباید بشن که او بذل کند. یعنی خود بذل متولی دخیل در وجوب نیست. این در صورت اول. صورت دوم و نحوه دوم این است که وقف به صورت وقف عام باشد، یعنی قابل انطباق برای یک شخص یا عده‌ای از اشخاص باشد. مثلا آقای واقف خانه ای یا دکانی یا مجموعه ای را وقف کند بر فقرا، فقرای موجود در شهر خودش، تا با درآمد حاصل از اون مال وقفی این افراد به حج بروند. در این صورت نماعات این ملک، درآمد حاصله از این ملک طبعاً ملک عنوان فقراء می باشد، نه خود اشخاص. لکن حج بر هر فردی از افراد فقیر واجب نمی شود، مگر این که متولی از این درآمد به فردی از افراد فقیر یا تعدادی از افراد فقیر اعطاء کند تا آنها به حج بروند، که در این صورت بر خصوص اون کسانی که متولی مال را در اختیار آنها قرار داده است صدق می کند که هو ممن عرف علیه الحج است، و طبعا حج بر او واجب می شود. و دلیل این که بذل متولی در تحقق استطاعت معتبر است این است که مورد وقف عبارت است از استفاده از درآمد مال وقفی برای حج فقرایی که در این شهرند، و یقینا مقصود واقف جمیع فقرا این شهر نمی باشند، بلکه هر کسی است که عنوان فقیر بر او صادق باشد. و عنوان فقیر بر افراد متعدد صادق هست، لکن هر یک از افراد معنون به این عنوان به شخصه ممن عرض علیه الحج نشدن، به خلاف صورت اول که هر کدام از این اولاد به شخصه ممن عرض علیه الحج بودن. و زمانی هر یک از این افراد فقیر ممن عرض علیه الحج می شوند، که متولی این درآمد حاصله را برای رفتن به حج به او اعطا کند. دقت بفرمایید، فرق صورت دوم و صورت اول در اینه که در صورت اول خود اشخاص موقوف علیه بودند، واقف وقف کرده بود مال را در جهتی که درآمد اینها را به اشخاص بدهد، ولذا خود واقف در حقیقت حج را بر این اولاد چه کرده؟ عرضه کرده، بر اولاد عرضه کرده. اما در صورت دوم آقای واقف وقف می کند این مال را که درآمدش در مسیر حج قرار بگیرد، اما موقوف علیه را عنوان فقرا قرار می ده. معنا ندارد عرضه حج بر عنوان الفقراء، عنوان الفقراء که حج بهش قابل عرضه نمی باشد، چون عنوان الفقراء که نمی تواند به حج برود. لذا این نیاز به این دارد که این عنوان الفقراء تبدیل به اشخاص الفقراء بشن. اشخاص الفقراء که حج بر اون عرضه می شود کیها هستند؟ کسانی که در بین اونها آقای متولی انتخابش ممکنه برای رفتن به حج. آقای زید، آقای بک، آقای خالد رو انتخاب میکنه برای این که اینا برن به حج، و وقتی این درآمد را به اون اعطا میکنه اونا میشن ممن عرض علیه الحج. لذا تا متولی این مال را به اونها اعطا نکرده افراد لازم را برای این معین نکرده، ممن عرض علیه الحج معین نمیشود تا استطاعت محقق بشه. ولذا است که در صورت دوم تحقق استطاعت معتبره در وجوب حج از باب این که موضوع من عرض علیه الحج محقق شده است متوقف بر آن است که متولی این درآمد حاصله را به اشخاص معین تحویل بدهد. این صورت دوم. صورت سوم این است که وقف بر عنوان عام صورت بگیرد که اون عنوان عام قابل انطباق بر شخص یا اشخاصی نمی باشد که از اون تعبیر می کنن به وقف بر جهت، وقف بر شخص، وقف بر عام، وقف بر جهت. مثل این که کسی مغازه یا خانه اش را وقف کند تا درآمد اون در جهت احجاج فقرا مصرف شود، احجاج فقرا مصرف شود، یعنی به حج بردن فقرا. در این موارد قطعاً درآمد ملک فقرا نمی شود، حتی عنوان عامشون، بلکه ملک جهت خاص است، یعنی احجاج. غایت الامر فقرا مورد مصرف احجاج می باشند، نه این که موقوفون علیهم باشند. و حکم در این صورت سوم مثل حکم در صورت اول است، به این معنا که تا متولی و متصدی این وقت مال را در جهت احجاج اشخاص معینی تخصیص نداده است، احجاج اشخاص معینی تخصیص نداده است، عنوان من عرض علیه الحج صادق نبوده و محقق نمی شود. و وقتی این عنوان محقق نشد، استطاعت وجود ندارد. لذا در صورت دوم هم تحقق استطاعت معتبره در وجوب حج. در سوم هم تحقق استطاعت معتبره در وجوب حج متفرع بر آن است که متصدی و متولی این وقف درآمد حاصله از مال وقفی را بذل کند، اعطا کند. و مما ذکرنا یظهر، از اون چه تا کنون ذکر کردیم این نکته روشن می شود که یک فرق اساسی میان صورت اول و دو صورت اخیر وجود دارد و آن این است که در صورت اول استطاعت حاصله از درآمد این مال وقفی استطاعت بذلیه محسوب نمیشه. چرا؟ چون مالک مال شده دیگه، مالک مال میشه، بلکه استطاعت مالیه است که در حکم استطاعت بذلی می باشد، به دلیل این که اگرچه موقوف علی مالک این درآمد می شود و به مجرد حصول اون این درآمد در تحت ملکیت او در می آید، اما منشأ این ملکیت وقفی است که واقف انجام داده و لذا است که حکم استطاعت بذلیه را دارد، به این معنا که اگر وافی به نفقه عیالش نبود و فقط وافی به نفقه حج بود و همینطور رجوع به کفایت نداشت، حج بر این شخص واجب می شود. چرا؟ چون درسته که استاد مالی است، اما در حکم استاد بذلی است، از اون جهت که منشأ این ملکیت بذلی است که از طرف واقف چی؟ صورت گرفت. به خلاف صورت دوم و سوم که استطاعت قطعا بذلی است، در حکم، فقط در حکم شد دیگه. به جهت چی؟ بعد این نمیتونه اینو، این مالک هست، استاد مالی پیدا کرده، شنگ به محضی که ظهور میکنه این مالکش میشه، ولی منشأ ملکیت چیه؟ آیا خودشه یا نه وقفه؟ بله؟ نه فرق میکنه با ارث. ارث قهریه، اما اینجا قهری نیست. نه 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 نه،
مورد وقفیان همین اولادن.
خب درسته، اما اگر وقفه آقای واقف نبود این درآمد ملک اینا میشد؟ نه نمیشد، به خلاف ارث. ارث قهریه، وقف چی؟
ما اگه مشروط بکنیم
آیا بعض به مجردی که وقف انجام شده شد اینها مالک مالی شدن؟ نه خیر،
از قبل وقف شده،
وقف شده
بعد حالا درآمد داره میده و اون موقع مستفی
درسته ممکن نمیگه استطاعت مالی داره؟
نه
نه درآمد مالک میشن. نه 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 واقف که کاری نیست در صورت اول. دقت بکنید، تأمل بکنید. در صورت اول آقای واقف وقف میکنه مال را، تحبیس العینه، ملک کسی نمیشه این مال، ملک موقوف علیه هم نمیشه، مال موقوف مورد وقفه از ملک احدی نمیشه، این تحبیس العینه فقط صورت میگیره. نهایتا این تحبیس العین که در حقیقت بذلیست از طرف آقای واقف، بذل میکنه این رو، چون نوع بذل دیگه، تحبیس میکنه عینشو، واگذار میکنه این عینشو، این منشأ کسب درآمد موقوف علیهم میشه. موقوف علیهم در صورت اول که اشخاصاً به مجرد حصول درآمد مالکش میشن، لذا استطاعت مالیه است در اینجا. اما منشأ این استطاعت مالیه چیه؟ وقف است. کدوم وقف؟ وقفی که بذل این مال در جهت تحبیسه، بذل نفس مال نیست، بذل این مال در جهت تحبیسه، به خلاف اون جایی که ارث باشه. ارث به مجرد این که مورث از بین میره، موت مورث سبب ملکیت ماله، مثلا نفس این مال رو مالکش میشه، سبب میشه. اینجا نه، درآمد حاصله ایه از مال وقفی که مالشون نیست، بذل از طرف آقای واقف صورت گرفته. یعنی اینطور بهتون بگیم، یعنی در حقیقت درآمد حاصله توسط واقف بذل شده، اما با واسطه. با واسطه چی؟ وقف. به خلاف استطاعت بذلی در گذشته که نه، بذل مستقیم خود مال رو الان میاد بذل میکنه. در صورت دوم و صورت سوم هم همینطور. در صورت دوم و سوم چون متصدی باید بذل کنه، تا متصدی بذل نکنه استطاعت محقق نمیشه. یعنی بذل مستقیم از طرف آقای چیه؟ متصدی است. لذا به خلاف صورت دوم و سوم که استطاعت قطعا بذلی است، و لذا در اونجا هم رجوع به کفایت و یا وافی بودن به نفقه عیال معتبر نمی باشد. والحمدلله رب العالمین.